الله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
بحثمون این بود که امنیت چه تعاریفی داره و چه صوری داره. امنیت شخصی، امنیت ملی که بعضی وقتا به عنوان امنیت نظامی گفته میشه، امنیت جهانی و بین‌المللی رو بحث کردیم. رسیدیم به بحثی که امروز مطرح هست به عنوان امنیت انسانی. خب سبک هر جلسه ما، برای اینکه ممکن است وقتی نکنیم به صورت مستقل بپردازیم، من به تناسب آیه و روایه رو خدمتون عرض می‌کنم. آیه معروفی که همه بلدیم و ممکن است از این نگاه بهش نگرسته باشیم، آیه 103 سوره مبارکه آل عمران است: و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. خب ما این آیه رو معمولاً چه رادیو تلویزیونمون هفته وحدت یا وقت دیگری یا خودمون میخونیم، ولی از دیدگاه امنیتی کمتر به این آیه توجه کرد. دشمنی که بین طوایف مختلف عرب وجود داشت در سرزمین وحد، قریش از طوایف مختلفی تشکیل شده بود و همینطور غیر قریش، اعراب یمنی، اعراب عراقی، اعراب جزیره العرب، اینا همه با هم در حال دشمنی بودن. دشمنی یعنی عدم امنیت. اسکنتم اعداء، عدم امنیتی که دائمی بود. اسکنتم و کنتم علی شفا حفره من النار. خیلی زیبا خدا تعبیر میکنه عدم امنیت رو. یه گودالی باشه که دیوارش خاکیه، مثل دیوارهای رودخونه ها که دیدید گاهی وقتا خاک روش به نظر سفت میاد ولی آب زیرش رو خورده. حالا این رودخونه نیست، گودال آتشه. کنار گودال آتشی، اینم نه برای یه لحظه دو لحظه، کنتم علی شفا حفره من النار. عدم امنیت تام، عدم امنیتی که هر لحظه توقع میره که نابود بشید. یه آتش افتادن یعنی تمام. پس هم از کنتم اعداء عدم امنیت است، هم و کنتم علی شفا حفره من النار بیانگر عدم امنیت است. از هر حیثی دیگه آتش، دیگه آتش یعنی عذاب مطلق. همیشه آتش در قرآن به معنای عذاب مطلقه. ممکن است حالا این آتش رو که ما میگیم خیلی از این شدیدتر باشه. بعد خداوند میفرماید نجاتتون داده. یادتون باشه جلسه اول گفتیم ما خونده اگر امنیت رو تعبیر میکنیم ازش، یه تعبیر نظری نباید بکنیم، یه تعبیری بکنیم، یه راهکاری انجام بهش برسیم که منتج به نتیجه عملی بشه. خداوند از این نتیجه عملی تعبیر میکنه فانقذکم منها، شما از این آتش سوزانی که در کنار یه گودال ریزان بودن نجات شد. راهکار چی بود؟ راهکار اولا قاعده ای، کتابی، مجموعه ای که مسیرش حقانیه، مقصدش هم حقانیه. این ازش تعبیر میکنه حبل الله. حبل الله یعنی چی؟ ما امروز آخونده بهش میگیم کتاب، سنت، حق. این حبل الله. پس اول باید یه مسیری برای مردم عبورد، قانونی عبورد که این قانون مسیر حقانی باشه، مقصد هم رحمت خدا باشه. به این میگیم حبل الله، ریسمانی که خدا انداخته. و جالب تعبیر حبل الله هم باز زیباست، نجات دهنده است، قطعا نجات دهنده. مال کیه؟ مال کسی که آویزون داره میفته دیگه، حالا یا چاهی یا دره کوهی، نمیدونم. این موارد ما ازش حبل به کار میبریم. پس باید اولا یه حبل اللهی باشه، قواعد حقانی که نتیجهش بشه رحمت الله، نتیجهش بشه فوز، بستگاری. این یک. دو، باید اعتصام باشه، اعتصام همگانی، یعنی همه مردم، همه مخاطبین ملتزم باشن. التزام واقعی میشه اعتصام، مثل همطوری که به ریسمان میچسبی، یه ضربه شلش کنی رفتی. پس باید کاری بکنید که مردم پایبند باشن، پایبندی که یه لحظه هم ول نمی‌کنی. مثل همین حبل الله، شما اگه تو ریسمان توی چاه 50 متری 20 مترش هم سر بچسبید، خسته بشید 30 متر رفتی رفتی ته. پس باید یه روحیه ایجاد کنید که مردم ملتزم به این کتاب الله، به این سنت باشن، به این راه باشن، اعتصامشون هم همگانی باشه. خیلی زیبا میگه قرآن حضرت، مثلا با این دیدگاه های بین المللی که بشریت بعد این مدت ترک میکنه مقایسه میکنه، این قرآن زیباتر بود. پس انقذکم منها چجوری بوده؟ اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، هیچگونه تفرقی نداشته باشه، نه نسبت به کتاب و چیز تفرق داشته باشی، کتاب و سنت، که متاسفانه این تفرق حاصل شد. بعضی ها گفتن که حسبنا کتاب الله، تو سنت هم سنت نبی، بعد سنت نبی صلی الله علیه و آله هم واجبونه شد و همچی، هم حبل الله به هم خورد، هم اعتصام به هم خورد. گاهی متدین شدیم، گاهی بیدین شدیم، هم تفرق حاصل شد، اون که نباید میشد همش شد. بعد فرمود واذکروا نعمت الله علیکم. این آیه خیلی زیبا، دائما همچنان که حضرت امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه داد، دائما باید ما متذکر بشیم به مردم که مسلمان ها چی بودن چی شدن. اینو بهش میگیم نعمت الله. حضرت امیر تو نهج البلاغه دیدید که خطاب میکنه، شما در بدترین سرزمین بودید، بدترین آب رو داشتید، بدترین خلق رو داشتید، بدترین غذا رو داشتید، همه اینا تبدیل شد به بهترین. نعمت تذکر و نعمت الله یعنی ما قبل تمسک به حبل الله رو ببینید و ما بعد تمسک به حبل الله. لذا اینکه خداوند داره که ایام الله رو یاد بکنی، اینا در حقیقت ذکر نعمت الله. خداوند فألف بین قلوبکم، راهی که ایجاد کرد الفت بین قلوب بود. خیلی جالبه، قلب در قرآن نشونه چی آقای من؟ قلب در قرآن، قلب هم مدرک، خداوند از مدرک به قلب یاد میکنه که این هم مدرک عقلانی رو میگیره، هم مدرک وحیانی رو میگیره، هم مدرک عواطف رو میگیره و به اجتماع. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارم یعنی مدرک دارم ولی فهم ندارم. چرا؟ چون قلبشون به کار نمیگیرن یا درست به کار نمیگیرن. ما باید راهکار خدایی اینه که تعریف بین قلوب بکنیم، ادراک و مدرک رو واحد بکنیم، چه از حیث ایمانی، مبادی ایمانی، چه از حیث مبادی اخلاقی، چه مبادی احکامی و چه عاطفی. مردم هم رو دوست داشته باشن. یکی از تئوری های مهم اینه که جامعه میمونه که این جامعه هم رو دوست داشته باشن، به تعبیر قرآنی رحما و بینهم باشن. به تعبیر روایی حضرت معصوم سلام الله علیه فرمود شیعیان ما به تکافل شناخته میشن. اگه یه جایی دیدی که یکیشون که بدبخته بقیهشون مال میدن کمک میکنن، یکی که مشکل را میدازه، اونا بگو اونا شیعیان ما هستن. این الفته. اگر انقلابی، حرکتی، تئوری امنیت محوری توانست الفت بین قلبها ایجاد کنه، امنیت حاصل میشه. اما اگر الفت نتونست ایجاد کنه، امنیت ایجاد نمیشه. پس لذا حضرت خداوند فرمود فألف بین قلوبکم تا حدی که فأصبحتم به نعمته اخوانا. با این نعمت که این نعمت حبل الله بود و طریق تمسک به حبل الله، خواهش میکنم با عرضم کلمات دقت کنید، فقط حبل الله نیست، طریق تمسک به حبل الله و پرهیز از تفرقم هست، این میشه نعمت رو. شما اخوان شدید. پس نظریه‌ای که ما از این آیه می‌فهمیم برای ایجاد امنیت در زمانی که عدم امنیت مطلق هست اینه که بر این اساس، یعنی بر اساس حبل الله و اعتصام، بین قلوب الفت ایجاد بشود. اگر اینجوری شد می‌فرماید فانقذکم منها. بعد خدا خودش برای خودش کف می‌زنه به تعبیر برخی از اساتید، کذالک یبین الله لکم آیاته. اینجوری به قول معروف قدیم ملا سلیمونی خیلی قشنگ، من همه اینا رو براتون شرح دادم. من خدا یبین، تبیین بیان کردن نیست، ما فارسا میگیم بیان کردن یعنی حرف زدن، بیان یعنی روشن کردن، تبیین یعنی چیزی که واضح نیست ما واضحش کنیم، به این میگیم تبیین، نه اینکه گفتیم فکر زدم براتون. کذالک یبین الله لکم آیاته. چقدر قشنگه، خداوند از روش ایجاد امنیت و الفت تعبیر میکنه به آیات الله. چرا؟ لعلکم تهتدون. این نسخه ایست که یا علی هم خودتون استفاده کنید تا هدایت پیدا بکنید، هم بدید به دیگران استفاده بکنن. امنیت جزئی از هدایته. اگر یه جامعه امنیت نداشت، هدایت نداره. آرامش جزء هدایت است. این نسخه ایست که خداوند میپیچد. در جامعه امروزی با این صحبت بدوی، این آیه خیلی حرف داره، خیلی خوشگله. اما تو جامعه امروزی ما سال 2005 در زمانی که آقای کوفی عنان دبیر کل ملل متحد بود، یک جلسه از سران کشورهایشون ایجاد کرد. اصطلاحاً به انگلیسی به این جلسات میگن سامیت. سامیت یعنی جلسه متشکل از سران کشورها. 170 خورده ای، حالا من یادم نیست 174 تا 5 تا از سران کشورها اومدن، یه همچی چیزی خیلی کم اتفاق میفته. هدف چه بود؟ هدف این بود که چه کنیم که جامعه جهانی به امنیت، صلح و دوستی برسه. اینا همه اینجوری جمع شد. یه گروهی هم انتخاب کرد که این گروه معمولاً از کسایی بودن که قبلاً رئیس جمهور بودن یا پادشاه بودن یا هر چیز دیگری، سیاستمدارانی بودن. اینها بیان یه طرحی بدن. این طرح تو این جلسه عمومی مطرح شد و طرحی که اونجا ارائه شد تقریبا طرح امنیت انسانی بود. امنیت انسانی که حالا موضوع بحث ماست، Human Security. این طرح توسط یک پاکستانی هم ارائه شده بود، وزیر اقتصاد پاکستان آمد این طرح Human Security رو ارائه داد و مورد پذیرش قرار گرفت، جامعه جهانی به طرفش حرکت. حالا این آیه‌ای که من عرض کردم 103 آل عمران رو در نظر داشته باشید. من قصه اینا رو میخونم، ببینید آیه چند گام از اینا جلوتره، ببینید چطوره، ولی این حرف رو هم بشناسید. اسم اون پاکستانی محبوب الحق، احساس که میخواد سوال کنید، آقای محبوب الحق معروف، اقتصادی هم خوب میشناسن، من که دانشجوی اقتصاد هستم آقای محبوب الحق رو میشناسن، تئوری امنیت انسانی رو داره. حالا من خلاصه ای از این ورد سامیت رو، یعنی سران کشورهای دنیا جمع شدن 2005، ببینید چه تصمیمی گرفتن. اینو با اجازتون کپیاتش رو بخونیم ببینید چی میگه. من خیلیش رو حذف کردم، بعضیش رو براتون میگم. میگوید که ما یعنی سران دنیا، دوباره تأکید میکنیم، مکررن تأکید میکنیم که ارزش‌های بنیادین مشترک، خواهش میکنم این لفظ رو بنویس روش بگیم، خیلی مهم، تو آخوندی دنبال این بود، تو قرآن common fundamental values، ارزش‌های بنیادین مشترک. بنیادین یعنی اینا اصول ارزش هستن برای جامعه جهانی و در تمام جامعه جهانی مشترکن. بزنید به اون بحث حسن و قبح عقلایی اصول فقهی و جایی که قرآن به عنوان خیر ازش یاد میکنه. ما دوباره تأکید داریم بر ارزش‌های بنیادین مشترک. مشترک میخواد بگه ما دیگه بحث امنیت ملی رو ازش گذشتیم، رفتیم سراغ امنیت جهانی. برای امنیت جهانی ما باید چی پیدا بکنیم؟ ارزش‌های بنیادین مشترک. این میشه چیمون؟ این میشه اون حبل الله مون تو آیه آمده بود، همون باید اعتصام کنیم به این حبل الله. حالا اینا هستن کیا هستن؟ اینکلودینگ که شامل میشن فریدم آزادی، ایکوالیتی برابری، بنویسید اینها رو روش فکر کنید، آزادی برابری، سولیداریتی یعنی همدیگر رو تقویت کردن، سولیداریتی رایتس یعنی که چیزی مثل تکافل در حقیقت، تولرانس یعنی مدارا. بعضی از این آخوندهای چیز ما تولرانس میگن، تولرانس از این چیز میگن، تولرانس یعنی مدارا. و بخوایم درست تر توضیح بدیم، همون کلام حضرت امیر سلام الله علیه در نامش به فرزندش، حالا فرزندش امام حسن سلام الله علیه باشه یا محمد حنفیه سلام الله علیه مجمعین باشه، تولرانس یعنی این که امام به فرزندش میفرماید اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسندی، اون چیزی که خودت بدت میاد ازش برای دیگران هم بد. اینو باشه میگیم تولرانس، یعنی دیگران هم مثل من هم مدارای با دیگران. نگو مثلا من شیعه 12 امامی هستم، اون مثلا سنی فلان هست، وهابی هست، پس بنابراین من بگم چون اون سنی وهابیه در شأنش نیست که حرف بزنه، آزادی بیان نباید داشته باشیم، اونم بگه چون تو شیعه 12 امامی. اینو بهش میگیم تولرانس. که دوره رئیس جمهور آقای خاتمی این عنوان به عنوان تساهل مطرح شد، یادتون باشه. ایشون اومد دیدگاه تساهلی ترجمه خیلی غلط از تالرنسه که تو حوزه هم بهش حمله کردن، آقا ما اهل تساهل نیستیم، ما اهل این هستیم که اشداء و علم کفار باشیم. ما اصلا ترجمه غلط، دعوا هم غلط. پس تالرنس که یه دهه سازمان ملل براش اعلام کرد قبل 2000، یعنی 10 سال هر سال، مثل این پیامی که مقام معظم رهبری حفظه الله هست، هر سال یه پیام میده. به چی میدید؟ بله؟
پیام نوروزی
حضرت،
نامگذاری
سال. اینا 10 سال هر سال عنوانو گذاشتم تالرنس، یعنی همین که میگیم، یعنی یعنی اون چی که برای من میپسندم برای خودم، خب برای اونم بپسندم. گرچه ممکنه من سیاه باشم و سفید باشه، من مسلمون باشم اون نباشه، اینم ارزش مشترکه. یکی دیگه respect for all human rights، احترام به همه حقهای انسان. احترام در متون حقوق بین المللی که میگیم یعنی نقض نکردن. respect for all human rights، احترام به همه حقهای بشری. رو این آلش هم تأکید دارن، همه. respect for nature، احترام به طبیعت، طبیعت رو به هم نزن، یعنی قواعد طبیعت رو نقض نکن. به تعبیر سوره الرحمن، و وضع المیزان، الله تطقو فی المیزان و عقیم الوزن بالقسط و لا تخطر رو میزان. خداوند میگه آسمان و زمین رو خلق کرد و میزان قرار داد، شما این میزان رو رسپکتش کنید، به قول اینا نقضش نکنید. این هم یک دونه حبل الله مشترکه، یا به قول اینها ارزش های بنیادین مشترک. و این نکته خیلی زیباست، این رو فکر کنید آخرش. shared responsibility یعنی مسئولیت مشترک، ولی نسبی. این قاعده رو بنویسید روش فکر کنید، مسئولیت مشترک ولی نسبی. مسئولیت مشترک یعنی چی؟ یعنی همه ما برای حفاظت از این ارزش ها مسئول. نسبی یعنی چی؟ یعنی هر کی به توان خود. این هر کی، یه وقت شخص حقیقی بحثه، یه وقت دولت ها. دولت آمریکا دارای شیر رسپانسیبیلیتیه، بورکینافاسو هم هست، ولی بورکینافاسو و افغانستان به اندازه خودشون، آمریکا به اندازه خودشون. لذا اینو ما تو حقوق بین الملل و حقوق بشر میگیم، یه بحث قشنگیه در بحث مباحث اسلامی، میگیم مسئولیت مشترک ولی متفاوت. شما تو زندگی خانوادگی هم تو فقه اینو دارید، خیلی قشنگیه، حتی یه رساله دکتری میتونه باشه. در حقوق خانواده ما قائلیم به مسئولیت مشترک، یعنی همه اعضای خانواده مسئولن برای حفظ خود، ولی متفاوت. این تفاوت، لذا ما میگیم که بعضی از تکالیف مال مرده، بعضی از تکالیف مال زنه، بعضی از حقها مال مرده، بعضی از حقها مال زنه، ولی حقهای عام هم اینا وجود داره. این شیر رسپانسیبیلیتی در حقیقت نوعی بیان و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا از دیدگاه تکلیف. حبل الله، همه باید به تکالیف الهی معتصم باشه، همه تو مسئولیت. اگر یک گوشه یه روزنه ایجاد بشه، حالا این روزنه رو خلیفه ایجاد بکنه یا زیر دست خلیفه ایجاد بکنه یا مردم این روزنه رو ایجاد کنن، شما به اون امنیت نمیرسید، برمیگردید علی شفا حفرت من النار. پس این عناوین رو روش فکر کنید. من یه بار دیگه میخونم، ما یعنی ما سران دولت ها از طرف دولت ملت ها مون، مکررن تأکید میکنیم بر ارزش های بنیادین مشترک، از جمله آزادی، برابری، سولیداریتی یعنی جمعی نگاه کردن، به هم توجه کردن، تالرنس مدارا، احترام به همه حقهای بشری، یعنی هیچ کسی حق دیگری رو نقض نکنه، و احترام به طبیعت و مسئولیت مشترک. اینا شدن ارزش‌های بنیادی. اینا رو باید روش فکر کرد که آیا از دیدگاه اسلامی اینا ارزش‌های مشترک هستن و فقط تو اینا بحث میشه. چرا اینا بحث از ایمان نکرد؟ بله؟
چون یعنی بخشی آتئیست
باش. الان خیلی هم هستن اینا رو قبول ندارن.
یه مشترک نیست میگرد دنبال ارزش های مشترکه، چون همه دیندار نیستن نمیتونه بحث ایمان رو پیش بکشیم.
بله، ایمان به معنای توحید رو نمیتونیم پیش بکشیم، ولی مطلق ایمان چطور میشه پیش کشید یا نه؟ یعنی اعتقاد به چیزهای درست فی نفته که بد نیست. چرا بحث تعلیف قلوب رو بحث نکرد؟ در حد سولیداریتی گفت. سولیداریتی همبستگیه، بله، همبسته باشید. ولی قرآن روی اخوت تاکید کرد، این اومد روی برابری تاکید کرد، ولی بحث اخوت رو نگفت، اومد برادری رو ذکر کرد. برادری البته بین المسلمین، که این هم یه بحثی داره، حالا ما تو درس خارجیم یه وقتی مفصل بحث کردیم. بعضی از مخاطب که هست نیست، چرا قاعده واحد رو بحث نکردن؟ حبل الله رو بحث نکردن؟ قاعده واحد رو از ایجاد کردن. فقط نمیشه ارزش ها رو گفت، باید قاعده واحد رو هم گفت، که حالا توی پاراگراف های بعدی بعضی از اشارات رو میکنه. یه قاعده واحد ما یعنی ارزش هایی که تو منشور ملل متحد هست. خب میفرماید اینها are essential to international relations، این و ارزش های بنیادین مشترک، اینا ضرورت دارد برای روابط بین المللی. یعنی اگه از تو روابط بین المللی ما اینها رو گرفتیم، به اون امنیت نمیرسیم. بعد پاراگراف، چند تا پاراگرافشو من رها میکنم، میرم پاراگراف 7 این سند. میگه ما امروز معتقدیم که بیش از گذشته ما در we live in a global and interdependent world، اینم روش باید فکر کرد، ما در دنیایی هستیم که باید بهش جهانی نگاه کرد و interdependent یعنی به هم پیوسته. این هم این سه تا لغت رو یاد بگیرید تو فقه هم روش فکر کنید بد نیست. بشریت یه وقتی اسم مستعمره بود، اینو ازش لغت دیپندنت میگن، وابستگی. دولت انگلیس میگه عراقیه تو باید وابسته به من باشی، اگه نه میمیری. بعد در دهه 60 میلادی به بعد کشورها قیام کردن، شعارشون چی بود؟ مثل ما، شعار ما تو انقلاب چی بود؟ استقلال، آزادی، جمهوری. استقلال شد ایندیپندنت، یه این بیاری بعد. بشر فکر کرد با ایندیپندنت به مقصود میرسه، دید نمیرسه. با استقلال نمیشه اقتصاد خوب داشت، روابط خوب داشت. آیه رو خوندم قبلا هفته پیش که این فرمود که رزق از هر مکانی براشون می اومد، ارتباط وجود داشت. بشر رسید به اینتردیپندنت، یعنی نباید وابسته باشیم، نباید مستقل باشیم، باید پیوسته باشیم، هم افزایی داشته باشیم. لذا اینو ما تو تجربه 6000 ساله حداقل مضبوط بشری به این دست رسید، دست پیدا کردیم که ما باید جهانی فکر کنیم و این دنبال همبستگی باشیم، نه استقلال با هم دیگه. میگه امروز هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی بر پاهای خودش بایسته، هیچ کشوری به هم نیاز داره. No state can stand wholly alone، هیچ کسی کشوری نمیتونه به تنهایی قدر راست بکنه، باید به هم پیوسته باشه. We acknowledge that collective security. این درستان یادداشت کن. Collective security یعنی امنیت جمعی. جمعیان به تعبیر قرآنی. لا تفرقو. امنیت وقتی حاصل می شود که جمعی باشه. مثل که توی کوچه ای ما داریم همه خوبن، دو تا خونه اینا توش دزد هست، توش قاتل هست، به هم می ریزه. امنیت چیز جالبیه و خیلی سخته. امنیت نیاز به اقدام همگانی داره و الا ایجاد نمی شود. برای همین اینقدر قرآن تاکید داره بر وحدت.
امنیت نسبی نیسته؟
امنیت نسبی نسبیه، کامل نیست. امنیت وقتی کامله که همگانی باشه. لذا شما میاد جرم‌انگاری میکنید، قاضی میزنید. هدفتون چیه؟ محاکمه میکنید، زندان میکنید. میگید این دسته امنیت جمعی رو مخدوش میکنن، اینا رو باید انداختشون توی اتاق در روشون بس. سلب صلاحیت کرد. مشکل امنیت اینه اگر شما تو خونه همه خوب باشن، یه نفر خوب نباشه، آزار دهنده باشه. میگه امنیت کامل حاصل نمیشود. پس یادتون باشه باید طرحی بدید که ایجاد امنیت جمعی بکنه، کالکتیو سکیوریتی بکنه. پس میگه ما امروز بعد از 6000 سال 7000 سال تجربه فهمیدیم که امنیت جمعی که یک ضرورت است depends on effective cooperation. این کاملا مرتبط است با تعاون مؤثر. effective یعنی مؤثر، cooperation یعنی تعاون. تعاون و علت برورت تعاون. با تعاون مؤثر، نه تعاون در کلام. نگیم مثلا وحدت شیعه و سنی، وحدت ضعیف و قوی، وحدت شرق و غرب، بعد در عمل هر کدوم یک کاری بکنیم. این نه فایده نداره. پس امنیت جمعی هدفه و یه ضرورت. امنیت جمعی تنها با تعاون جمعی و مؤثر حاصل میشه. لذا فرمود و اعتصمون به حبل الله جمعی هم. خب قاعده هم میخواد. قرآن قاعده رو فرمود حبل الله. اینا ببینید قاعده رو چی میگن. In accordance with international law، طبق حقوق بین الملل، against transnational threats. transnational یعنی فرامرزی، threats یعنی تهدیدها. باید متمسک بشیم به حقوق بین الملل علیه تهدیدهای فرامرزی. یعنی امروز دیگه از تهدیدهای مرزی ما گذشتیم. امروز شما هوای بد تنفس میکنید چون مثلا تو عراق یا عربستان حفاظت نکردن از منابع آبیشون، باد میزنه اینا رو هم داره میاره. روزانه تونهای متعددی، چند صد تون گاهی وقتا خاک از عربستان ریخته میشه تو خلیج فارس و بقیهش میاد به طرف ما. طبیعت تا که تحمل داره. لذا میگه امروز فقط به فکر تهدیدات داخلی نباشید، تهدیدات خارجی هم هست، شما هم تهدیدات خارجی رو توجه کنید. پس ببینید این دو نکته رو اینجا باش توجه کردن. یکی این که ما حتما قاعده میخوان، بدون قاعده نمیشه. حتما باید یه حبلی باشه، اعتصام بدون حبل. ولی نکته دومش که ناقصه اینه که حبل چیه؟ حقوق بین الملل. مشکل حقوق بین الملل چیه؟ ناقصه. حقوق بین الملل جزو ناقص‌ترینه حقوق ها، چون منشأش رضایت کشور ها. کشور ها رضایت نمیدن به همه چی. کشور ها دنبال منفعت طلبی هستن، هر چقدر قوی تر منفعت طلب تر. نظامی ترامپ میاد پشت میکروفون و میگه بله من اسرائیل رو تهدید کردم به ایران حمله کنه، من نمیدونم فوردو رو زدم، خیلی هم افتخار میکنه. حالا اگه یک کشوری مثل کشورهای ما جهان سوم بیاد بگه، میگه بله من آمریکا رو زدم، چی میشه؟ درش در میاد. مشکل اینه ما باید حبل الله داشته باشیم. اولا باید قانون مشترک حبل باشه. ریسمان فایدهش چیه؟ محکمه. قابل اعتصام بهش بگیری میفتی. پس نمیتونیم بگیم اینترنشنال لا اون حمله، نمیتونیم. بعد همه به این چنگ بزنن اعتصامی به حمله الله جمیعا. اگه قرار باشه کشورهای ضعیف رو مجبور کنی چنگ بزنه ولی کشورهای قوی چنگ نزنن، این امنیت اصلا حاصل نمیشه. ولی بدونید که وجود قانون، گرچه قانون نیمدار بهتر از هر دو مرده. بله؟ حضرت امیر گفت که نهج البلاغه داره دیگه، حالا تعبیرش اومد، اسد و حتوم خیر من فتنت تدوم. ایشون میفرماید که سلطان عادل بهتره، ولی حالا اگه سلطان عادل نبود، سلطان وجود داشته باشه بهتر از فتنه است که هر کوچه یه کسی خانخانی بشه به تعبیر، یه علمی بزنه بگه اینجا دست منه اینجا دست من. اگه اسد حتوم هم باشه، اسد حتوم کنایه از پادشاه ظالمه که میدرد، ولی قانون داره، این بهتر از فتنت تدومه. لذا تو کشور ما خیلی از پیرمردها، حالا شما اون وقتا نبودید، ما اول انقلاب خیلی هم انقلابی بودیم، 14-15 تا گاهی پیرمردها و آقا شما میاد شعار میدید، شما نمیدید رضاخان چه خدمتی، ما میدونیم رضاخان خانخانی رو برداشت، هر محله دست یه گروهی بود، اومد یک پارچه کرد همه رو. پس ببینید این که باید قانون باشه مسلمه، قانون باید قابل تمسک باشه، برای همه قابل تمسک باشه، اون وقت امنیت میاد. اما اگر امروز شما منفعت طلبانه عمل کردید، چنان که غرب اینجوری عمل میکنه، غرب تا زمانی به حقوق بین الملل عمل میکنه که حقوق بین الملل به نفع بشه. زمانی که حقوق بین الملل به دستش نبود، حتی متوسل میشه به تجاوز نظامی که جزء مسلمات محارم امروزی است. یعنی روسیه میاد حمله میکنه به اوکراین، نمیدونم فرانسه حمله میکنه به کشورهای آفریقایی، آمریکا حمله میکنه به فلان جا، روسیه حمله میکنه به فلان جا. پس ببینید طرحی که دنیا داد اینه و میگه تجربه بشری به ما میگه ما باید امنیت جمعی رو ایجاد کنیم. امنیت جمعی همکاری جمعی میخواد. بر چه اساسی اینجاش میزنگه؟ بر اساس اینترنشنال لا. ما قبول داریم حقوق بین الملل بهتر از فتنتون تدومه، ولی کامل نیست، باید حبل باشه، قانون قابل تمسک باشه. حالا شما رو فکر کنید به عنوان علما و فضلای مجتهد یا غریب الاجتهاد، چه حبلی میتونید به دنیا ارائه بدید که فارغ از ایمان به مکاتب و ادیان دنیا بهش پایبند؟ این سوال روش بکن. چه چیزی را میتوانی به عنوان قاعده اسلامی، یعنی قاعده‌ای که از قرآن و سنت در آوردید و عقل، به دنیا ارائه بدید که فارغ از تدین و فارغ از قوم‌گرایی و کشورگرایی و دیگران، بتواند قاعده عام باشه برای همه؟ آیا قرآن اینو ارائه داده؟
آیا قرآن امنیت رو برای همه میخواد؟
میخواد قرآن، بله. امنیت وقتی برای همه،
کفار.
حتی برای کفار هم امنیت نداشته باشن شما هم ندارید، همه به هم متصلی. چه راهی رو قرآن آمده ارائه داده؟ مثلا یکی از راه‌های قرآن تمسکی به مشترکات دیگه، قول یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه
الله. جنگ‌های پیغمبر آه منشهش کاری نباشه، اما این زلیمش که این منشهش پیامبر بالاخره با گروهی در جنگ بود، پیامبر رو قبول نداشتن و پیامبر امنیت رو، یعنی خداوند برای اونا امنیت قائل نبود، که اگر امنیت برای اونها وجود داشت ریشه اسلام کنده بشه.
نه این در غلطه، این درست نیست که خداوند امنیت بر ما قائل نبود. مثل شما بگید که یه دوتا آدم کش تو شهر هستن، ما باید اینا رو بگیریم، ایشون که باید بگیریم، باید چکار کنیم؟ نیرو انتظامی بره تیراندازی کنه، اونا هم تیراندازی کنه. این معنیش اینه که ما برای اونا امنیت قائل نیستیم. چرا؟ ما امنیت قائلیم،
ما
داریم ناقل، نه تهدید، همیشه خلاف امنیت نیست، خیلی وقتا
تو لغت همه
امنیت نه تو امنیت گاهی باید عناصر مخرب رو شما بگیرید، باید خل اصلاح کنید.
همین کسی که جزء عنصر نامطلوب امنیت نداره،
احترام نداره، امنیت رو براش ایجاد میکنی، چگونه میگیری میندازی تو زندان، میگیریش محدودش میکنی، این برای اونم امنیته.
نه
نه مغالطه نیست، او اونی که مخربه محدودش میکنه.
الان اون کسی که در مقابل امیرالمومنین شمشیر کشیده است،
آره،
امیرالمومنین هم اون رو به درک واصل میکنه، اون امنیت داره نداره؟ خب نداره دیگه،
داره، اون براش امنیته. همین که جلوی ظلمشو بگیری، همین که جلوی تخریبشو بگیری، این براش امنیته.
ما داریم دیگه،
نه نه شما ببینید
یزداقش میکنه،
نه 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 اینو به انشالله یه وقتی بود برای تو مفصل شرح خواهم داد. این اصلا حکم عقل، امنیت حاصل نمیشود، نه برای شما نه برای اون. اونم که داره ظلم میکنه، اون امنیتش به هم میخوره. شما تو روایتون دیدید که
یوم حفظ جان، من رو بحث حفظ جان بگیم،
نه بگو امنیت، همین اشتباه شما همین،
یکی از مصادیق امنیت حفظ جان دیگه،
نه حفظ جان یکی از مصادیقشه.
اون هم اسلام رحمانی به این تعبیر که میگن عذاب خدا هم رحمتشه. آها عذاب، عذاب رحمت هم رحمت، درست
نه نه عذاب عذاب نیست همیشه، عذاب خودش رحمت. شما روایت رو ببینید، میگه مرگ برای همه رحمت، میگه خب حالا اون که مؤمنه که خب رحمته، میگه اون که کافره چی؟
کمتر
میکنه، اونم گناهش کمتر میکنه، بعد خودش هم کیف میکنه. میگه وقتی کسی که میمیره و حالات اول اون نمیدونم جان دادنش کیف میکنه. ببینید شما نمیتونید بگید امنیت یعنی عدم تعرض به هیچ کس، این غلط. شما ظالم اگر تعرض بهش نکنید چی میشه؟
امنیت اصلا یک تعریفی داره، این واژه است، این تعریفی داره، یه مفهومی داره،
همین رو داریم حالا میگیم دیگه،
همین دیگه. بعد شما نمیتونید وسط دعوتی بخواییم درده در بیاریم که
نه نه شما
الان وقتی که ما الان فرض کنید که رژیم صهیونیست به ما حمله کرد، ما هم به اون حمله میکنیم، میزنیم، اون آسایش، اون تومنی، اون سکون، اون حالت عدم تهدید، هر ایجابی معنی کنید یا سلبی معنی کنید، اون دیگه نداره.
مثال خوب میزنیم، مثال خوب میزنیم، ولی شما فقط تو اون 12 روزه گیر کردید. اگر اون 12 روز شما اونا رو نزده بودید، الان امنیت نداشتید، نه شما داشتید نه اسرائیلیا. الان هم شما دارید هم اسرائیلیا داره. چرا؟ چون 12 روز زدید تو گوششون. حداقل حالا 12 روز نزدید، 10 روزشو زدید، 2 روز خوردید. ببینید
همون تو اون بازه زمان،
تو اون بازه زمان چاره‌ای نیست. ما که تو بهش نیستیم.
همین
تحصیل امنیت اتفاقا یه بحثی که اشکالی که به اینا موارده که شما جلسه خوب قبلی خوب فهمیده، اینا فقط گل و بلبلا رو میگن. ببینید امنیت کشتن هم میخواد، امنیت گرفتن هم میخواد، امنیت جهاد هم میخواد، ولی جهادی که هدفش امنیته، هدفش کشتن نیست، هدفش تجاوز به اموال و ناموس دیگران نیست. ولی شما نمیتونید بگید آقا ما یه امنیتی میخوایم که هیچ کسی در هیچ زمانی بهش تعرض نکنه. میگه اون انشالله تو بهش، حتی تو آخرت هم که از یه دسته تو جهنم دارن جیغ و جار میکنن، یه دسته تو بهش دارن به قول اون پیرمرده حال میکنن. ببینید آخرش هم اونجا مجموعه ایست، اونم میشه تخیلی. گفتیم امنیتی امر واقعیه، واقعی آثار واقعی رو داره، لذا با ظالم شما میجنگید. حضرت اگه شمشیر، حضرت شمشیر امنیت، اگه این شمشیرش بلند نشه یه چند تا رو نندازه زمین، دنیا نابود خواهد.
هر راه همینه، جراحی باید صورت
بگیره، بله باید جراحی، جراحی هم توش خشونته، ولی عدم امنیت نیست. شما به جراحی نمیگید عدم امنیت، اصلا امنیت سازه. بله باید یه بده هایی رو از تو بدن در بیاری، گاهی اصلا چه میدونم یه تیکه به درد بخوره بدنم هم همراه اون بده، باید در بیاری روزی دور. ولی چرا به این نمیگیم عدم امنیت؟ اتفاقا به این میگیم امنیت ساز. ولی هیچ وقت این آجه ها تصور نکنیم که ما میتوانیم زمین رو و دنیا رو برای تمام لحظاتش تبدیل کنیم به یه جایی مثل بهش برمیده که اصلا امکان پذیر نیست. این تخیل، این مقالط هست، نه اونی که من عرض میکنم.
همین دیگه الان شما میفرمایید که برای امنیت جایی باید از خشونت استفاده بشه.
بله.
زمانی که شما دارید از خشونت استفاده میکنید، اون کسی که خشونت برش وارد میشه در اون لحظه امنیت
نداره.
پس عرض بنده هم همینه، خداوند برای عده‌ای متجاوز که ما میگیم به فرض مثلا باش کفار حربی هستن،
خب
امنیت رو در نظر نگرفته، گفته اینها رو یا هدایت یا تسلیم میشن.
همینی که الان اینا گفتم، تا الان گفتن امنیت، میگن مطابق با چی؟ اینترنشنال لا. اینترنشنال لا چیه؟ یه بخش مهمش فصل هفتم منشور. فصل هفتم منشور یه بخشش شما حمله میکنه، تحریم میکنه. نمیشه. اینی که امنیت در تمام لحظات که اون معنایی که عدم تعرض میگید، نه، اتفاقا امنیت گاهی با تعرض هم داره. اگه شما تعرض نکنید امنیت
نداره. همینا داریم میگیم دیگه.
بله، پس امنیت رو اشتباه ترجمه میکنید. شما فکر میکنید از یه طرف امنیت یعنی هیچ کسی در هیچ زمانی در هیچ گونه مزیقه ای واقع نشه، این مال تو بهشته. ولی توی دنیا هم چی چیزی نیست. اینم بهش میگیم امنیت سازی.
وقتی با متجاوز برخورد میشود،
آره، اون که مسلمه، جانش در خطره، جان تو هم در خطره. ولی این یه امر بدی نیست، خلاف امنیت نیست، این امنیت سازی. این یه روشنه.
من یه ذره گیج شدم، نمیدونم با شما مخالفم با شما موافقم.
شما با من موافقی، فقط سر یک کلمه گیر کردی ولش نمی‌کنی. و اون اینه که هر لحظه باید همه در امنیت باشیم. نه، این نیست. این تعبیر غلط امنیت. تعبیر شما
من به عنوان یه طلبه صفر
نه فرمایید.
که تا الان از متون فقهی و رواهی و خدمت شما آیات دیدیم اینه که متجاوز برایش در زمین امنیت نیست تا زمانی که دست از تجاوزش بردارد. خب اگر این شد نگاه دینی ما، من دارم فکر میکنم چطور میتونم یک نظریه بدم که رژیم صهیونیستی توش امنیت داشته باشه. چطور میتونم، حالا شما مثال بدید، بعضی کشور آمریکا که داره تجاوز میکنه امنیت داشته باشه، به فرض روسیه که داره به اوکراین حمله میکنه امنیت داشته باشه. من نمیتونم تصور کنم.
خداوند تو آیه بیان کرد دیگه، خداوند که میگه فاصبحتم من نعمتی اخوانا، حالا خودتون فهمیدید یه بخشش جنگ ها بود. خداوند از جنگ ها به نعمت الله ذکر، جنگ باید بشه. شما گاهی وقتا باید متوسل به زور بشید تا بتونید تو اسرائیل امنیت ایجاد کنید. الان همین طرحی که ایران میده، حالا مقام معظم رهبری حفظ الله فرمود که آقا ما بیاییم، ما نبگیم کل این سرزمین رو بگیرید بدید به عرب تبارا، نبدید به یهود تبارا اسرائیل، بیاید چکار کنید؟ بیاید بشینید با هم دیگه رای گیری بکنید، هر چی رشت. این امنیت آفرین هست یا نه امنیت آفرین؟ یا الان تئوری دو دولتی که تو اسرائیل دارن میدن، دنیا داره تئوری دو دولت رو میده دیگه، دنیای غیر از دنیای استکباری یعنی آمریکا و اسرائیل و اینها، که اونا نه تئوری تکیل بود. میگن آقا یه بخشی از این سرزمین رو بدید به فلسطینی ها، یه بخشی بدید به اسرائیلی ها، اینا در کنار هم زندگی بکنن. این امنیت سازه. گرچه ما برای اینکه اینها رو برسونیم به این نظریه می‌جنگیم، ولی این این جنگیدن ما نمی‌گیم مخالفت با امنیت. تعبیر سید خیلی خوب بود، اینو بهش می‌گیم عمل جراحی. من فکر کنم دیگه بحث روشنه. اجازه بدید من ادامه بدم، شما طبق نظر خود بهمون منفعه رو فکر کنید. بودن بریم سر پاراگراف بعدی، من اینم بگم تمامش کنم. در پاراگراف 9 اونی که خوندم 7 بود از این سند، در پاراگراف 9 میاد تعبیر میکنه از یک نظام جهانی. اینو روش فکر کن. وقتی میتونید به امنیت برسید که یه سیستم جهانی ترسیم کنید. بدون نظام جهانی نمیتونید شما امنیت ایجاد کنید. فقه بین الملل ما الان میلنگه از این جهت. ما سیستم تعریف نمی کنید. ما حکم قطعه قطعه میدیم مثل بقیه احکام. مثلا تو اقتصادمون نمیان یه سیستم اقتصادی تعریف کنیم، بگیم ما به این سیستم میگیم سیستم اسلامی اقتصادی. تو سیاست هم همینطور. نهایتا تو فقه چه کار میکنن؟ میگن این امور محول به امام است، امام بنابراین چیزی که مصلحت دید عمل میکنه. حالا آقای خویی رضوان الله علیه یه دو سه تا گام آقای خویی و شاگردانش آمدن جلو، میگن بله امام باید مصلحت سنجی بکنه و امام باید از مشورت اهل فن برخوردار بشه، لازمه شاور هم فعلا هم. ولی این سیستم که نیست که، با این که حل نمیشه. تو جامعه جهانی شما باید سیستم داشته باشید، همچنان که شما برای حقوق خانواده تو فقه برای همه چیزش قاعده دارید، برای همه چیز. چجوری با این محرم بشید، چه رابطه‌ای بین محارم ایجاد میشه، چگونه باید عمل کرد، بچه چه حقی داره، بزرگتر چه حقی داره، اینو بهش میگیم سیستم. در حقوق خانواده تقریبا بازم نفهمیدم فقه ما سیستماتیک برخورد کرد، ولی در جامعه جهانی چی؟ ما سیستم داریم نداریم. اینجا این بحث رو تاکید میکنه، اینم یه سوالی است که ما باید تو فقه دنبالش باشیم. این مرکز دنبال بحث امنیته، باید دنبال سیستم جهانی که فقه پیشنهاد میکنه چه سیستم. اینا میگن ما سیستمی که میگیم همون سیستم ملل متحده، یعنی همون منشور و نهادهای منشور. فعلا ما به این رسیدیم، هیچ کس هم ادعا نمی کنه که اون کامله، ولی میگه اون ضروریه بهش عمل کرده. من متن بخونم، پاراگراف 9 همون سند 2005 سران کشور ها. میگه ما میدانیم، ببینید، میدانیم که صلح، پیس، امنیت، اینها رو هم بنویسید کار داریم، صلح، امنیت، توسعه یعنی پیشرفت و حقوق بشر، چهار تا چیز. ببینید واقعا اینا هستن. میگه جامعه، نظامی که ما برای جامعه جهانی ارائه میدیم که باید امنیت جهانی رو ایجاد کنه، چهار تا پایه داره، پیلار انگلیسی ها میگه. این چهار تا پایه باید هر چهار تاش باشه، اگه نه لغ میشه میفته. یکی صلحه، بدون صلح امنیت ایجاد نمیشه. و اینو بگم دوباره، این اشکالی که آقا مطرح کردن، صلحی که میگم توش جنگم هست، فصل هفتم هست، صلح امنیت، توسعه است و حقوق بشر. میگه اینها ستونهای نظام ملل متحد هستن و اینها، روی دقت کنید، اینها اون فونداسیون امنیت جمعی و زیست بهینه. اگر امنیت جمعی میخواین چهار تا باید باشه: صلح، امنیت موردی تا برسید به امنیت جمعی، توسعه و حقوق بشر. اینا فاندیشنه، یعنی فونداسیونه چی هستن؟ امنیت جمعی و ویلبینگ جمعی. ویلبینگ رو حالا تو که ترجمه های فارسی غلط نیستن، رفاه. ویلبینگ یعنی بهزیستی، زندگی خوب. زندگی خوب جمعی منوط به اون چهارتاست. اگه ما اون چهارتا رو نداشته باشیم، این تحقق پیدا نمی کنن. بعد میگه که این نکته هم بهتون بگم، این چهارتا ستون، چهارتا ستونیه که به هم متصلن، بله، با چند تا میلگرد آهنی صفر باید اینا رو به هم وصل کنید. یکیش که لغ بشه بقیه هم میفتن. باید ستای دیگه اون یکی رو نگه دارن، این یکی هم ستای رو نگه داره به هر طریقه. لذا میگه we recognize that، میگه ما برامون مسلم recognize، یعنی ما به تجربه شناختیم. در development، توسعه، پیسور، امنیت و حقوق بشر are interlinked، اینا به هم متصلن. یعنی شما نمیتونی مثلا بگی من حقوق بشر رو برای اینا قبول ندارم چون اینا کافر حربی هم. بعد بگی کافر حربی یعنی حرب بالفعل، میگه نه، همین که کافرن و ما دعوت چون کردیم مسلمان نشدن چون میذاریم کافر حربی، اینا از هیچ حقوقی بعد من نیستن. میگه تو به امنیت جمعی نمیرسی، اینا اینترلینک هستن. میوچالی رینفورسینگ، اینا متقابلن باعث اجرای هم میشن. اگه یکیشون مثل اعضای یک پیکرن، همون تعبیر، اگر جزوی به درد آورد روزگار دیگر عذرها را نماند قرار. پس جمع کنم عرضمو، دنیا بعد از اون سه چهار تا امنیتی که مطرح کرد، بعد از سال 2000 به ویژه، از قبل 2000 شروع شد، به ویژه 2005 که من امروز قصتش رو براتون گفتم، اینها وارد شدن به بحث امنیت جهانی، امنیت جمعی، و طرحی که دادن این طرح بود. در کنار این آیه وعتصمو به حبل الله جمیعاً رو خوندیم که خداوندم یه طرح میده، بعد خودش هم برای خودش کف میزنه، میگه اگه این طرح رو شما پیگیری بکنید به نتیجه میرسید. این دوتا رو به هم قیاس کنید، این دوتا رو به هم قیاس کنید، ببینید که چه میشود کرد. ببینید اون آیه نیاز به چی داره تا امنیت همگانی؟ اون آیه فقط به این دل مسلمینه. چه چیزی نیاز داره که امنیت همگانی ایجاد بشه؟ و مشکلی که اینا دارن چه چیزی هست که بعدش رو بهش اشاره کردن. و سلام علیکم. آقا سلام
علیکم.
حال شما
چطوره؟
سلامت باشید. خدا به شما توفیق
بده.
سلامت باشید.
ما خیلی امتحان خواهد نمیده نظر شما اینکه.